بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران ادعای روسیه مبنی بر عدم پرداخت هزینه های نیروگاه بوشهر را تکذیب کرد. ناتو تهدید روسیه در مورد استقرار موشک های دفاعی آمریکا را رد کرد. دو روزنامه نگار که به مسائل اقلیت ایرانی جمهوری آذربایجان می پرداختند در این کشور دستگیر شدند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه نخستین روز اسفند ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 20 فوریه 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که طی 30 دقیقه آینده با هم می‌شنویم. اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان عزیز، علی لاریجانی در دیدار با رئیس سازمان انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد ادعای روسیه مبنی بر عدم پرداخت هزینه‌های لازم جهت تکمیل نیروگاه بوشهر را تکذیب کرد. مقامات انرژی اتمی روسیه پیشتر اعلام کرده بودند که دیرکرد پرداخت‌ها می‌تواند آغاز فعالیت نیروگاه بوشهر را با تأخیر مواجه کند. خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات روسی اعلام کردند که مشکلاتی در به دست آوردن تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل نیروگاه نیز وجود داشته است. طبق برنامه ریزی‌های به عمل آمده، قرار بود روسیه تا اسفند ماه سوخت رسانی به نیروگاه بوشهر را آغاز کند تا این نیروگاه از شهریور ماه فعالیت خود را آغاز نماید. این در حالی است که ناظران سازمان انرژی هسته‌ای سازمان ملل مشغول تهیه گزارشی به منظور محدود ساختن ایران در غنی‌سازی اورانیوم تا تاریخ 4 اسفند 23 فوریه هستند. گزارش یاد شده تصریح می‌کند که ایران از قبول عدم غنی‌سازی اورانیوم و مهلت 60 روزه سازمان ملل خودداری کرده است. ناتو تهدید شدید و لحن روسیه را که اعلام کرده بود در صورت استقرار موشک‌های آمریکایی در کشورهای لهستان و جمهوری چک این کشورها را مورد حمله موشکی قرار خواهد داد رد کرد. جیمز آپاتورای سخنگوی ناتو روز دوشنبه اظهارات ژنرال نیکولای سولوتسوف فرمانده موشک‌های استراتژیک روسیه را قدیمی و غیر ضروری خواند. نخست وزیران هر دو کشور لهستان و جمهوری چک اعلام کرده اند با استقرار بخشی از موشک‌های آمریکا در کشورهایشان موافق هستند. مقامات جمهوری آذربایجان دو روزنامه نگار یک روزنامه به نام تالشی سادو را که به مسائل جمعیت ایرانیان مستقر در این جمهوری می‌پردازد دستگیر کردند. یک سخنگوی وزارت امنیت ملی اعلام کرد نوروز علی محمدوف و المان قلیوف به بالاترین حد خیانت متهم شدند، ولی توضیح بیشتری در این زمینه نداد. دستاندرکاران امور حقوقی معتقدند روزنامه نگاران در جمهوری آذربایجان تحت فشار فزاینده قرار دارند. قوانین جدید به منظور کنترل هرچه بیشتر اینترنت به طور کامل و برای نخستین بار در ایران به اجرا درآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید یک قانون مصوب به آذر ماه که به دولت ایران اجازه میدهد برخی سایت ها را که به قوانین جدید اهمیت نداده اند مسدود کند. یک نمونه از این موارد مسدود شدن سایت بازتاب است که هفته گذشته رخ داد. قانون یاد شده صاحبان سایت ها را موظف میسازد که مشخصات خود را به ثبت برسانند و موارد تصریح شده در قانون آذر ماه را رعایت کنند. این قانون به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی اجازه می‌دهد نظارتی مستقیم را بر وبسایت‌ها اعمال کند و محدودیت‌های مد نظر خود را به آنان تحمیل نماید. قوانین جدید از آنچه رساندن اطلاعات دروغ خوانده است جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد قوانین و حریم اشخاص یا اتحاد میان اقوام کشور خدشه‌دار شود. گروه گزارشگران بدون مرز که در پاریس مستقر است و برای آزادی دنیای نشر و مطبوعات تلاش می‌کند همچنین تصدیق کرد یک سایت ویژه که به کاربران دیگر سایت‌ها امکان یافتن عکس‌های مورد نیازشان را می‌دهد در ایران قابل دسترسی نیست و می‌افزاید بسیاری از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی هنوز سایت youtube.com را مسدود نگاه داشتند. گزارشگران بدون مرز در پایان اضافه کرد که بخش فارسی سایت این سازمان نیز در ایران مسدود شده است. 11 غیر نظامی عراقی روز دوشنبه در دو انفجار جداگانه در استان انبار جان خود را از دست دادند. انفجار یک اتوبوس در حومه محله کراده در مرکز بغداد سبب مرگ دست کم 5 نفر شد و 11 نفر در حمله خمپاره‌ای به این محله شیعه نشین بغداد کشته شدند. انفجار در محدودیه در جنوب بغداد سبب مرگ 2 نفر شد.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و جان هاوارد نخست وزیر استرالیا درباره مسئله هسته‌ای کره شمالی و عراق و افغانستان با یکدیگر گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش مجله بامدادی. یک کارشناس مصری دلایل بدبینی غرب به مسلمانان را بررسی می‌کند در گزارش ویژه از پاریس. جمهوری اسلامی روز دوشنبه از ورود کشتی صلح سبز یا گرین پیس به بندر بوشهر جلوگیری کرد. این کشتی قصد داشت در اقدامی نمادین و در اعتراض به خطر زیست محیطی انرژی هسته‌ای در بندر بوشهر پهلو بگیرد. روزنامه تهران امروز می نویسد طرح افزایش قیمت بنزین روی میز کاری مجلس قرار گرفته است. در مجله بامدادی نگاهی داریم به این روزنامه و سایر روزنامه های صبح ایران. همچنین به رویدادهای تاریخی در چنین روزی نیز نگاه میکنیم. و البته در مجله بامدادی خبرهای ورزشی را هم با آگاهی میرسانیم. همراه گزارش های دیگر در مجله بامدادی امروز با رادیو فردا باشید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و جان هاوارد نخست وزیر استرالیا در یک گفتگوی تلفنی با یکدیگر درباره توافق هسته‌ای کره شمالی و مسئله عراق و افغانستان مذاکره کردند. همزمان با گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر استرالیا، دیک چینی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده عازم سفر به ژاپن و استرالیا است. هدف از سفر وی مذاکره درباره نقش استرالیا در عراق و افغانستان و همچنین چالش‌های جهانی مانند برنامه هسته‌ای کره شمالی است. در گفتگوی تلفنی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و جان هاوارد نخست وزیر استرالیا، دو رهبر درباره مذاکرات شش جانبه هفته گذشته پکن و مسئله هسته‌ای کره شمالی مذاکره کردند. گوردون جان درو سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید اعلام داشت بر اساس توافق پکن کره شمالی 60 روز فرصت دارد تا فعالیت راکتور هسته‌ای اصلی خود در یانگ بیون را متوقف سازد و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد که از تأسیسات هسته‌ای آن کشور بازدید کنند. در مقابل ابتدا 50,000 تن سوخت نفتی به آن کشور ارسال خواهد شد که سرانجام به 1,000,000 تن خواهد رسید. وی افزود اگر کره شمالی فعالیت تأسیسات کلیدی هسته‌ای خود را به صورت دائمی متوقف سازد، ضمانت‌های امنیتی و سیاسی نیز به آن کشور داده خواهد شد. به گفته گوردون جان درو، پرزیدنت بوش و جان هاوارد درباره نبرد در عراق و افغانستان مذاکره کردند و آقای بوش به خاطر حمایت استرالیا در مسئله عراق و افغانستان از وی قدردانی کرد. آقای هاوارد متعهد شد که 70 نفر دیگر از سربازان استرالیایی را برای آموزش به نیروهای عراقی به آن کشور اعزام کند. این دو رهبر همچنین درباره زندانیان گوانتانامو و روند عادلانه در رسیدگی به اتهام‌های آنها گفتگو کردند. دولت استرالیا برای محاکمه دیوید هیکس، یک شهروند آن کشور که در زندان گوانتانامو به سر می‌برد، آمریکا را تحت فشار قرار داده است. وی 5 سال پیش در افغانستان بازداشت شد و متهم به همراهی با طالبان و پیکار علیه نیروهای آمریکایی است. در گفتگوی تلفنی جورج بوش و جان هاوارد به موضوع دیوید هیکس نیز اشاره شد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:10:05 است. در ششمین بخش از سلسله گزارش‌های ویژه رادیو فردا در مورد موقعیت مسلمانان در کشورهای غربی و هراس غرب از حضور آنان، کوری انترنسیونال چاپ فرانسه این بار نظرات یک روزنامه‌نگار و کارشناس مشهور مصری را در مورد دلایل بدبینی غرب به مسلمانان بیان می‌کند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
مجدی خلیل مدیر هیئت تحریریه هفته‌نامه مصری وطنی انترنسیونال و سرمقاله نویس روزنامه الشرق الاوسط می‌نویسد غربی‌ها که مدت‌هاست دین را از حکومت جدا کرده‌اند، بنیادگرایی اسلامی و توقعات آن را هضم نمی‌کنند. به نوشته وی غرب هنوز تفاوت یک مسلمان میانه رو و یک مسلمان بنیادگرا را نمی‌داند. مجدی خلیل می‌نویسد یک مسلمان میانه رو کسی است که از جهاد تعبیر خشونت‌آمیزی ندارد و دوگمه‌های مذهبی را با تحولات ارزش‌های انسان امروزی تطبیق می‌دهد. به نظر یک مسلمان میانه رو اسلام به عنوان یک حزب سیاسی اعتباری ندارد و به عنوان دین یک امر خصوصی برای هر انسانی به شمار می‌رود که بین هر فردی و خدایش وجود دارد. یک مسلمان میانه رو اسلامیون افراطی را مسئول تروریسم بین المللی کنونی می داند. الشرق الاوسط نیز به تازگی در سرمقاله‌ای نوشته بود آشکار است که همه مسلمانان تروریست نیستند و این نیز آشکار است که اکثریت تروریست ها مسلمان هستند. مجدی خلیل اصلاح طلبان اسلام را به 3 گروه تقسیم می کند. گروهی که تلاشش نشان دادن تصویری جذاب و صلح طلب از اسلام است و می گوید اسلام واقعی از ابتدا همین بوده است. گروه دوم اصلاح طلبانی هستند که معتقدند اسلام باید با گذشت زمان مدرنیزه شود و پا به پای ارزش‌های مدرن امروزی به پیش برود و سومین گروه لائیک ها هستند که اسلام را قابل اصلاح نمی دانند و معتقد به انتقاد از اسلام هستند. یک پژوهشگر مصری به نام جلال امین گفته بود اصلاح اسلام به معنای پایان اسلام است. مجدی خلیل می‌افزاید اگر محمد پیامبر اسلام پس از 13 سال تبلیغ به فراخوانی به اسلام در مکه به مدینه هجرت کرد و در آنجا دولتی بنا نهاد، دلیل پیروزیش قوانین اسلام نبود بلکه مهارت شخصی وی مانند هر سیاستمدار دیگری بود که به او امکان داد به عنوان یک شخصیت سیاسی بر مردم حکومت کند و مانند هر سیاستمداری می‌تواند قابل انتقاد باشد. اما فناتیک ها این انتقاد ها را کفر اعلام کردند و از آن پس هر کسی شهامت انتقاد از سیاست های ناشی از وجود اسلام را داشت متهم به بی‌حرمتی به اسلام شد و این امر تا به امروز ادامه دارد. به نظر مجدی خلیل این پدیده است که با افزایش شمار مسلمانان در کشورهای غربی از یک سو و رویدادهای تروریستی انجام شده توسط اسلامیون افراطی از سوی دیگر سبب هراس کشورهای غربی شده است و اگر در گذشته غرب در برابر خواستهای مسلمانان خود در انجام آداب دینیشان انعطاف نشان می‌داد، امروز این آداب را سمبل یک جنبش بنیادگرایانه و خطرناک می‌داند و هرچه مسلمانان بیشتر به سوی ارزش‌های گذشته خود مانند پوشش اسلامی سر و صورت برای زنان، ادعاهای چند همسری و حق کتک زدن همسر به وسیله مردان، ازدواج‌های اجباری دختران بالای 10 سال و قانون قتل زن زناکار اصرار ورزند، موضع مردم و دولت‌های غربی در برابر مسلمانان سخت‌تر و حتی دشمنانه‌تر می‌شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:14:10 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر، در حالی که بحث پرونده اتمی ایران با بالا گرفتن گمان زنی ها بر سر نحوه برخورد با جمهوری اسلامی روز به روز انعکاس بیشتری در جهان مییابد، پای سازمان صلح سبز یا همان گرین پیس نیز به شکلی جدیتر به عرصه هسته‌ای ایران گشوده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی از ورود کشتی صلح سبز تحت عنوان جنگجوی رنگین کمان یا رینبو واریر به بندر بوشهر جلوگیری کرد. این کشتی قصد داشت در اقدامی نمادین و در اعتراض به خطرات زیست محیطی انرژی هسته‌ای در بندر بوشهر پهلو بگیرد. نیشا بغراتی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
صلح سبز 36 سال است که برای مبارزه با خطرات زیست محیطی استفاده از انرژی اتمی در سرتاسر جهان فعالیت می‌کند. آلودگی محیط زیست، گرمایش زمین، نابودی جنگل‌های کهنسال و شکار وال از دیگر زمینه‌هایی است که این سازمان با آن به مبارزه نمادین می‌پردازد. صلح سبز مدتی است که کارزار تازه‌ای را برای رسیدن به خاورمیانه عاری از انرژی اتمی آغاز کرده و لنگر انداختن در بندر بوشهر در نزدیکی تأسیسات اتمی بوشهر بخشی از همین کارزار به شمار می‌آمد. به گفته یه صلح سبز قرار بود این کارزار شامل برگزاری یک کنفرانس خبری بر عرشه کشتی باشد. کنفرانسی که در آن نتایج تحقیقات در خصوص انرژی‌های جایگزین موجود برای ایران همچون انرژی خورشیدی ارائه شود. بر اساس بیانیه صلح سبز اما در آخرین دقایق و در حالی که کشتی در آستانه ورود به محدوده آبی ایران قرار داشت، اجازه ورود به جنگجوی رنگین کمان اعطا نشد. هنوز واکنشی از مقامات ایرانی به این موضوع مخابره نشده است. بیانیه صلح سبز در پایان می‌آورد در زمانی که عملیات‌های نظامی فشرده در خلیج فارس در جریان است، مایه شرم است که جایی برای یک کشتی حامی صلح وجود نداشته باشد. سازمان صلح سبز در جریان فعالیت‌های اخیر خود در خاورمیانه همچنین اقدام به برگزاری تظاهراتی در برابر پارلمان اسرائیل کرد. اسرائیل تنها کشوری در خاورمیانه است که گفته می‌شود سلاح اتمی در اختیار دارد. مسئله‌ای که رسماً تایید یا تکذیب نشده. صلح سبز که در 45 کشور جهان دارای دفتر است، پیش از این به شکل‌های مختلف بهای مبارزات نمادین و صلح‌آمیز خود را پرداخته است. در پررنگ‌ترین این وقایع در سال 1985 کشتی صلح سبز که برای جلوگیری از انجام یک آزمایش هسته‌ای در آب‌های نیوزیلند لنگر انداخته بود، توسط سرویس جاسوسی فرانسه منفجر شد. این بمب‌گذاری یک قربانی گرفت و کمی بعدتر بر اساس مدارک موجود مشخص شد که فرانسوا میتران، رئیس جمهوری وقت فرانسه، دستور عملیات مذکور را صادر کرده بود.
گزارش نیوشا بغراتی بود درباره جلوگیری جمهوری اسلامی از پهلو گرفتن کشتی صلح سبز در بندر بوشهر. ساعت 7:17:25 است و اینک کیان معنوی روزنامه‌های صبح امروز ایران را ورق می‌زند و از مطالب مهم آنها برای من می‌گوید.
از میان مطبوعات
روزنامه تهران امروز نوشته طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی روی میز کاری مجلس قرار گرفته است که برنامه‌ای برای مهار و کنترل تبعات اجتماعی اجرای این طرح وجود ندارد. این روزنامه به نقل از موسی رضا ثروتی یکی از اعضای مجلس تاکید کرده که ترس و نگرانی از تبعات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت بنزین دولت و مجلس را در اتخاذ تصمیم برای بحران بنزین بر سر دوراهی قرار داده است. تهران امروز علاوه بر این خبر داده که هنوز طرح جامعه شناسایی آحاد جامعه که قرار بود از سوی وزارت رفاه ارائه شود و خانواده ها را از لحاظ میانگین درآمدی مشخص کند در اختیار مجلس قرار نگرفته است. این روزنامه از قول آقای ثروتی نوشته در صورتی که پیش بینی های لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین صورت نگیرد باید منتظر عوارض اجتماعی بسیاری بود. روزنامه اعتماد ملی در گزارشی از اعتراض معلمان نسبت به برگزاری آزمون جنجالی ضمن خدمت معلمان خبر داده است. به نوشته این روزنامه معلمان معترض گفتند که در این آزمون محتوای پرسش‌های طرح شده که مربوط به زندگی پیامبر اسلام بوده بسیار تمسخرآمیز بوده و علاوه بر توهین بر معلمان تصویر تمسخرآمیزی از پیامبر ارائه کرده است. معلمان معترض همچنین از توهین وزارت آموزش و پرورش به پیامبر اسلام در حکومتی که ادعای اسلامی بودن دارد اظهار تأسف کرده است. روزنامه همشهری واکنش مثبت ایران به اظهارات وزیر خارجه آمریکا را مورد توجه قرار داده. به نوشته این روزنامه منوچهر متکی روز گذشته اعلام کرده که اظهارات روزهای اخیر کاندالیزا رایس به گونه‌ای که در رسانه‌ها منعکس شده اظهارات و مواضع جدیدی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته این اظهارات را با نگاه مثبت در دست بررسی دارد و نتیجه بررسی‌ها را بعد از دریافت دقیق مطالب اظهار شده اعلام خواهد کرد. روزنامه اعتماد خبر داده که پاسپورت علیرضا رجایی، یکی از دعوت شدگان به سمینار دانشگاه MIT درباره اوضاع ایران در هنگام بازگشت توقیف شده است. به نوشته این روزنامه، در حالی که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر از خروج هاشم آقاجری و عبدالله مومنی برای شرکت در سمینار گذشته و آینده اصلاحات در دانشگاه MIT آمریکا جلوگیری کرده بودند، پاسپورت علیرضا رجایی، یکی دیگر از شرکت کنندگان در این سمینار، هنگام مراجعت به تهران در فرودگاه توقیف شده است. روزنامه کارگزاران از قول جانشین فرمانده نیروی انتظامی خبر داده، کسانی که در چهارشنبه سوری بازداشت شوند، عید 86 را در زندان خواهند بود. به نوشته این روزنامه، ساجدینیا همچنین به مردم هشدار داده که نیروی انتظامی در شب چهارشنبه آخر سال با تجمع افراد در معابر و شریان‌های اصلی جلوگیری و برخورد خواهد کرد. وی درباره انتقاد از افزایش ساعت کار مرکز خرید در ماه اسفند به ساعت 1 شب که توسط شهرداری تهران اعلام شده، تصمیم نیروی انتظامی برای در زندان نگه داشتن افرادی که در چهارشنبه سوری دستگیر می شوند تاکید کرده است. روزنامه اعتماد ملی از حسب برخی سخنرانان همایش دموکراسی در بستر دین رحمانی خبر داده است. بنوشته این روزنامه، عباس عبدی، حسن یوسفی اشکوری، احمد زیدآبادی و ابراهیم یزدی از جمله سخنرانان هستند که به رغم دعوت قبلی برای سخنرانی در این همایش اجازه سخنرانی به آنها داده نشده است. در حالی که روزنامه‌های نزدیک به دولت روز گذشته از افزایش وام مسکن خبر داده بودند، روزنامه خراسان در شماره امروز خود به نقل از وزیر مسکن چنین افزایشی را تکذیب کرده است. به نوشته این روزنامه، محمد سعیدی کیا تاکید کرده که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار حاکی از افزایش سقف وام مسکن نیست.
کیان معنوی نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح و اینک نرخ ارز و طلا در بازار آزاد ایران از فریبرز سروش.
در بازار آزاد ارز تهران دیروز 1 دلار آمریکا 9268 ریال، یورو 12195 ریال، پوند انگلیس 18145 ریال و 100 ین ژاپن 7705 ریال فروخته شد. در بانک ها و شبکه رسمی 1 دلار آمریکا 9235 ریال، یورو 12130 ریال، پوند انگلیس 18008 ریال و 100 ین ژاپن 7705 ریال قیمت داشت. در بازار طلا فروشان هم یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 1,787,500 ریال و طرح جدید 1,533,500 ریال و 1 گرم طلای 18 عیار نیز 149,300 ریال عرضه شد.
و اینک مرسده فهیم نگاهی دارد به رویدادهای تاریخی در این روز. در روزی چون امروز،
در روزی چون امروز، در اول اسفند سال 1329 خورشیدی، علی اکبر دهخدا جمعیت مبارزه با بیسوادی را تأسیس کرد. وی هدف از تشکیل این جمعیت را سواد آموزی به بیسوادان خلاصه کرد و از مردم برای دستیابی به این هدف یاری خواست. 28 سال پیش، در اول اسفند سال 1357 خورشیدی، مدارس ایران که در آستانه انقلاب و اعتصاب‌های سراسری تعطیل شده بودند، بازگشایی شدند. در این روز دانش آموزان و آموزگاران پس از چند هفته در مدارس حضور یافتند. در 20 فوریه سال 1919 میلادی، امیر حبیب الله خان، حاکم افغانستان در جلال آباد، به ضرب گلوله یک ناشناس کشته شد. وی 18 سال بر آن کشور حکومت کرد، اما انگلیسی‌ها که افغانستان را سرپرستی می‌کردند، به او اجازه ندادند که خود را پادشاه بنامد. در 20 فوریه سال 1951 میلادی، گوردون براون، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، به دنیا آمد. گفته می‌شود در صورت کنارگیری تونی بلر از مقام نخست وزیری، وی به خانه شماره 10 خواهد رفت. در روزی چون امروز، در 20 فوریه سال 1962 میلادی، جان گلن، نخستین فضانورد آمریکایی، در مدار زمین گردش کرد. وی در مدتی کمتر از 5 ساعت 3 بار زمین را دور زد. در 20 فوریه سال 1983 میلادی در آستانه انتخابات پارلمانی هند صدها تن در آن کشور کشته شدند. احزاب و گروه‌های مختلف در منطقه آسام هند به علت اختلافات سیاسی با یکدیگر به زد و خورد پرداختند که صدها کشته و مجروح به جا گذاشت. در روزی چون امروز در 20 فوریه سال 1986 میلادی دولت روسیه ایستگاه فضایی میر را به فضا فرستاد. ایستگاه فضایی میر بزرگترین ایستگاه در فضا به شمار می آید.
مرسده فهیم رویدادهای تاریخی در روزی چون امروز را مرور می کرد و اینک نوبت می رسد به خبرهای دنیای ورزش از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
حذف تیم فوتبال استقلال تهران از رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا توسط AFC در یکی دو روز گذشته واکنش بسیاری از اهالی فوتبال ایران مخصوصاً پیشکسوتان تیم استقلال را در پی داشته است. منصور پورحیدری سرمربی پیشین تیم استقلال تهران روز دوشنبه در این مورد گفت عدم تفکیک وظایف در چارت سازمانی باشگاه استقلال دلیل اصلی حذف این تیم از لیگ قهرمانان آسیا بوده است. پورحیدری افسود در باشگاهی که ادعای حرفه‌ای بودن می‌کند باید وظیفه تک تک افراد مشخص بوده و همه چیز در چارچوب برنامه اصولی و مدون پیش برود. اگر این چنین بود این مشکل هیچگاه اتفاق نمی‌افتاد. سرمربی اسبق تیم استقلال تهران در پایان گفت حذف استقلال علاوه بر اینکه اعتبار و حیثیت این باشگاه را خدشه‌دار خواهد کرد، تبعات جبران ناپذیری نیز برای کل فوتبال خواهد داشت و فوتبال ایران بیشک از این اتفاق صدمه خواهد دید. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روز جمعه گذشته تیم استقلال تهران را به دلیل عدم ارسال به موقع مدارک بازیکنان خود به مقر اصلی AFC در مالزی از شرکت در مسابقات جام باشگاه‌های این قاره محروم کرد. دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با انجام 8 مسابقه برگزار می‌شود. در دیدارهای روز سه‌شنبه آرسنال میهمان آیندهوون است، لیل فرانسه از منچستر یونایتد پذیرایی می‌کند، سلتیک گلاسکو میهماندار آسه میلان است و بایر مونیخ به مصاف رئال مادرید می‌رود. روز چهارشنبه هم پورتو با چلسی، آسروم با لیون، بارسلونا با لیورپول و اینتر میلان با والنسیا به مسافه یک دیگر خواهند رفت. و رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواستار مجازات‌های سنگین‌تری برای باشگاه‌ها به دلیل خشونت طرفدارانشان شد. سپ پلاتر در گفتگو با یک هفته‌نامه سوئیسی در توضیح بیشتری در این مورد گفت ما برای مبارزه با هر گونه تبعیض نژادی و افراط‌گرایی‌های سیاسی و مذهبی وارد عمل خواهیم شد و مطابق تایید یک دادگاه کشور سوئیس کسر امتیاز، سقوط به دسته پایین‌تر و محرومیت را برای باشگاه‌های خاطی در نظر خواهیم گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:27:40 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک ببینیم که هوای امروز ایران چگونه است در گزارش فریبرز سروش.
هوای امروز.
نقشه های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر گذر سامانه ای سرد بارشزا از نواحی غربی است که به تدریج مرکز و نیمه شرقی ایران را تا اواخر وقت امروز تحت تأثیر قرار می‌دهد که نتیجه آن بارش برف و باران و وزش باد و همچنین کاهش قابل ملاحظه دماست. بر همین اساس برای امروز سه‌شنبه وضعیت آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان کمی تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی و در مناطق جنوبی وزش باد و آسمان استانهای اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، گلستان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد نیمه ابری همراه با بارش‌های پراکنده و به تدریج کاهش از میزان ابرها و آسمان استانهای خراسان رضوی و شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان و فارس هم ابری توأم با بارش برف و باران در اواخر وقت کاهش از میزان ابرها پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری همراه با بارندگی‌های پراکنده به اضافه وزش باد اعلام شده. در این شهر بزرگ دماسنج فرودگاه مهرآباد حداکثر دما را 13 و حداقل را 0 و دماسنج اقدسیه در شمال شهر هم حداکثر دما را 5 و حداقل را 2 درجه زیر 0 نمایش داده. در جدول دمای شهرها هم زنجان با 9 درجه زیر 0 سردترین و چابهار با 26 درجه بالای 0 گرمترین نقاط ایران پهناور بودند.
با گزارش وضع هوا به آخرین صفحه مجله بامدادی رسیدیم. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهی شما با مجله بامدادی سپاسگزارم و برایتان